بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگر نشینان علم و ایمان. عرض تسلیت ایام و مصائب اهل بیت علیهم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صراط الذین انعمت علیهم، راه اونهایی که حقیقت نعمت بر اونها تحقق پیدا کرده و اون رو ضایع نکردن و مشمول رحمت رحیمیت پروردگار قرار گرفتند. خوب، به فراخور برداشت ناقص خودمون حرف میزنیم. غرض یک نوع بهانه برای تبرک جویی از آیات کریمه هست و الا ما نه مترجمیم نه مفسریم. ولی خوب، بر این برداشت مصادیق اونهایی که مشمول نعمت ها به معنی حقیقی شدن، اونهایی هستن که این نعمت های فطری که ذالک الدین القیمه حفظ کنند. همون گونه که بدن اندام دارد و اندام در شرایطی که خلق شده و شرایطی که کاربرد دارد، بعد یه مجموعه نظام احسنی رو به ما ارائه میده، از سر و دست و گوش و چشم و غیر و قلب و کلیه و کبد. خب روح هم اندام دارد و اونم عیناً همینطور است. حالا هنر آن است که بتونیم اول اونا رو بشناسیم، بعد هم اینا رو به هم ربط بدیم. حالا بنده نمیتونم این کار بکنم، ولی شما شاید بتونید. حالا در همین سه چهار موردی که بالاخره در این چند روزی که وقت شما رو ضایع کردم، وقتی میگیم آرزو، خب این همون اندام است که حاکی از فضای لایتناهی در انا الیه راجعون است. فضای نامتناهی، آرزو نشان این است، جز به اندامی است که نشون میدهد که این فضای نامتناهی است. این از این باید، از این اندام باید استفاده کرد. خب چه استفاده باید کرد؟ بعد گفتیم کمالجویی. استفاده کمال باید کرد. بنان علیه اینها به هم ربط دارد. خب سومش چه بود؟ هفته گذشته عنوان شد به نظر شما هست؟ اینها رو باید به هم ربط بدیم. چرا؟ چون اندام است و اینا هر یک کار خودش انجام میداد و نتیجهش به هر حال این است که مشمول نعمتهای دائم پروردگار میشود. امروز ما اراده رو مطرح میکنیم. او آزادی بود، مال هفته قبل آزادی بود. بله ببینید، آرزو فضای باز است، اما فضای باز که به صورت هرزه نباید حرکت کرد، به صورت هدفمند باید حرکت کرد. یعنی یه چیزی قابل قبول باشه به اون چیه کمال. ها کمال. بعد شرطش این است که تعلقات او را تو دام نندازد. آزادی شرط این که بتوند از این فضای باز استفاده کند، شرط این که بتوند از باشد که راه کمال بره نه راه نقص. اینا الیه راجع اون است، بر اساس کمال که هدف خلقت برود. او وقت همینطوری که میرود ممکن است به دامهای گیر کند، به علائق گیر کند، تعلقات نگذارد برد. بنابراین علیه باید آزاد حرکت کند. آزاد چطور حرکت میکند؟ آزاد وقتی حرکت میکند که در دامها گیر نکند، موانع او رو به هر حال از راه باز ندارد. الا ماشاءالله که اعدا عدوک نفس و کلت بین جنبه کس. اگر از اینها آزاد شد، بعد میتوند ادعا کند که از طریق کمال به فضای لایتناهی برسد. خب به قول به هر حال او تمثیلی که مولوی میارد که مجنون میخواست بره به لیلی برسد، این فضا رو طی کند به سمت محبوب معشوق حرکت کند، خب شطورش آماده کرد، بر شطورش سوار شد، شطور ماده شطور بود و بچه داشت، خب بچهش تو آغل نگه داشته بود تا بره برگرده. و همینطوری که میرفت به سمت لیلی، هر لحظه ای که اندکی غفلت میکرد، کوتاهی میکرد، شطور 180 درجه برمیگشت به سمت آغل خودش حرکت میکرد، باز میدید سر جا اوله، باز شطور رهی میکرد میبرد، با یه لحظه چرت میزد شطور برمیگشت. بعد دید این نمیشود، با این نمیشه بود حرکت کرد. چیکار کرد؟ پیاده شد. خب موانع در راه است، مشکلات در راه است، علائق در حال است. غلام همت آنم که زیر شرخ کبود، زهرش رنگ تعلق بگیرد آزاد است. منی که اسیر به هر حال همه چیز هستم و در دام همه چیز گرفتار شدم، من کی میتونم به لیلی برسم؟ نمیتونم. بنان علیه باید آزاد حرکت کنم. با علاقه نمیشه حرکت کرد. این نان و این نام و این پول و این مقام و این عنوان و با اینا نمیشه حرکت کرد. اون کسی میتوند این راه رو برود که اینها رو بریده باشه. ببین اینا به هم ربط داره ها، ارتباط اینها رو. خب حالا برای این که پاش توی تعلقات گیر نکند اندام میخواد. بلکه همونطور که شما با دست دست میزنید، با پا پا میزنید، با چشم نگاه میکنید، با گوش میشنوید، اینها همه موجب میشه که میتونید برید. خب اندام روحی هم همینطور است. بنان علیه عزم میخواد. عزم کسی میتوند این راه رو به لیلی برسد که عزم داشته باشد از روی موانع حرکت کند، یعنی اراده. اراده یه نقش عجیبی داره در تعریف انسان در روزی که ما دنبالش هستیم. ببینید بالاخره از نظر منطق قضایا وقتی مطرح میشه، بعد یه حال جنسی دارد، فصلی دارد، نوعی دارد، و شما بر اساس همین تعریف ها موجودات رو میشناسید، جمادات رو میشناسید. فلان عنصر مثلا آهنه، خب ای آهن رو توی فلزات که جنسش کار میکنید تعریف میکنید، یود، کلسیوم، بالاخره هر چه هست. تو نباتات همینطور، این درخت سیب رو معنی میکنید از جنس رویدنی ها، بعد یک فصلی بهش اضافه میکنید که خاصه مثلا این درخت سیبه، بعد نوعش مشخص میشه. نوعش که مشخص شد، غیر از تفاوت‌های جزئی که دارد دیگه، هر جا ببینی تو آسیا باشه، توی آفریقا باشه، توی هر جا ببینی، گفتم غیر از مسائل جزئیش در کلی دیگه یه تعریف داره. چرا؟ چون آثار و صفاتش یکیست. تو حیوانات هم همینطوره. گرگ تعریف میکنید، میشه تعریف میکنید، زنبور اصل هم تعریف میکنید، مرچه هم تعریف میکنید. بله تفاوت های جزئی میتوند باشد، اما وقتی نوع مشخص شد، آثارش و صفاتش و خواصش در جماد و نبات و حیوان مشخص میشه. یک فصل میگذارید سر جنس، نوع شناخته میشه. قبوله؟ خب حالا شما بیاید انسان رو برای ما تعریف کنید. بله تعریف میکنند، اما تعریفی که در چارچوبه دانش اونها کاربرد داره، اما تعریف انسان نیست. انسان موجود مستوی قامه است. خب مستوی قامه است، انسان ناخنش پهن است، بسیار خوب ناخنش پهن است و از این قبیل. انسان یک فصلی بیارید که نوع وقتی مشخص شد آثارش و خواصش یکی باشد. حالا این تعریف های شرح الاسمی که انجام میدن با درد بی درمان 180 درجه آثارشون فرق میکنه. چطور؟ این تعریف چه تعریفی است؟ 180 درجه با هم مختلف است. حالا وقتی تعریف کردید، حضرت موسی علیه السلام به عنوان یه انسان مطرحه، بسیار خوب. خب با این تعریف شما هم که فرعون هم که باز همین تعریف شاملش میشه ها؟ آثار و خواص فرعون و موسی یکیست یا 180 درجه فرق داره؟ که نمیشه. بعد درجات رو چه پر میکند؟ درجات را درجات پر میکند، یعنی صفات مختلف موجوداتی که هست همه در انسان قابل تحققه. میتونه گرگ باشه، میتونه میش باشه، میتونه روباه باشه، میتونه پلنگ باشه، هست. چرا؟ هر شیء، هر صفات و خواصی که داره همان است. ممکن هم مثل آجر آدم بی خاصیتی باشد، بازم خاصیتش میبینید درجات مختلفه. بنان علی انسان در تعریف بقیه موجودات نمی گنجد و با این جنس و فصل نمی شود این نوع رو مشخص کرد. بنان علی می گویند هر انسان یه نوعه. الان مثلا 8 میلیارد جمعیت دارید، 8 میلیارد نوع انسان دارید. اونهایی که دقیق تر حرف میزنن میگن باز هم نشد، در 24 ساعت یه انسان یه نوعه. نخیر، میگه هر ساعتی ممکن است یه نوع باشه، یه آثار خاصی از خودش نشون بده. بنان علی انسان هر لحظه نوعی است. یوم ازن یستر و ناسو اشتاتا، مردم گروه گروه با هم مختلفند. هر انسانی بر اساس صفاتش تو عالم محشور میشه. ما صفات انسانی به معنی صحیحش، نه با اون تعریف شرالاسمی، من صفات انسانی دارم. اگر صفات انسانی داشته باشم انسان محشور میشم، ولی یه موجود دیگه محشور میشم. از مرحوم شیخ رجب علی خیاط نقل میشه که مثلا فرمود من از کجای تهران حرکت کردم، در زمان رضا شاه حرکت کردم تا مثلا چهارراه سید علی آمدم، فقط 2 تا آدم دیدم. یه توریست دیگه. در همین برنامه های زندگی پس از زندگی ماه رمضان همین امسال یه موردی نقل شده بود که اون آقا گفت که، یا خانم گفت که، یه صحرا میمون بودن، یک صحرا از باشد که پر از مثلا خرس بود یا حیوان دیگری. بعد تو میمونا دیدم یک کسی مرا صدا زد، این صداش آشناست. نگاه کردم دیدم بله تو اینا هست. بعد مرا صدا زد گفت نمیشناسی؟ من فلانی هستم. بعد گفت که اگر ما به این صورت وارد قیامت بشیم وای به حال ما. از او التماس دعایی داشت در توسل به حضرت حجت علیه السلام که پیش از آنه که به اون عالم بعدی بریم که عالم قیامته، بر حال شاید با دعای ایشون ما نجات پیدا کنیم. بنان علی اون چه باقی موجودات بهش تعریف میشن انسان به اون تعریف نمیشود. خب انسان یکی از ما به الامتیازش و تفاوت کلی که با همه موجودات عالم غیر از موارد مشابه خودش دارد چیه؟ اراده است. این اراده است که، حالا اراده را ضمیمه کنید به مسائل قبلی، این اراده است که میتواند به هر حال انسان رو بر صفات انسانی حفظ کند. از روی همه موانع عبور کند. اراده است، اراده ما به الامتیاز از باقی موجوداته، ولذاش که باید انسان رو روی این تعریف کرد. وجد جایگاه اراده خیلی جایگاه مهمی است. موجودات دیگه مثلا جمادات در طبیعت از خود آثاری نشون میدن، اما نه او آثار به اختیارشه و نه به اونها خودش علم دارد. خورشید آثار دارد، چقدر آثار خیر دارد. حالا خورشید میدوند که آثار خیر دارد؟ نه. پلون دارو میدوند که نه، در اختیارش نه، نه علم دارد نه اختیار. گیاه هم همینطور است. گیاه کارهای خیلی عجیبی انجام میداد، چقدر حساب شده، دقیق، خیلی دقیق. او ترکیباتی که در این بوته از رطوبت و از عناصر زمین و از گرما و از حرارت و از نور و از بالاخره اینها رو با هم ترکیب میکنه و بعد به عنوان میوه های مختلف صد نوع میوه تحویل شما میده. کدوم دانشمند میتونه چه کار کنه؟ این همه آثار، این همه علمی، این همه حساب شده، همه چیز هست، اما خودش نمیدونه چه کار میکنه. نه علم دارد به کار خودش، نه اختیار داره که حالا اگر اینطور شد ما مثلا این غذا رو ترشش میکنیم. نه، حیوانات شعور دارند اما اختیار ندارند. فرشته ها اختیار ندارند. اون همه مقام قدسه، مقام کماله، اما خدای متعال و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، که این کثیر رو به عنوان همون جمع کثیر مخلوقات بعضی تفسیر کردن، یعنی همه موجودات، و اشرف موجودات میشه همین انسان. برای چی میشه؟ به جهتی که این خودش نمره دارد. او فرشته و ما منا مقام و ما الا وله مقام معلوم. خب خیلی مقام قداسته، خیلی مقام بالایه، و ما منا الا له مقام معلوم، اما اختیاری که نیست که. او رو اینجا قرار دادن. بسیار خوب، او موجودات دیگه هم جای خودشون قرار گرفتن، اما انسان خودشو در اینجا قرار میدهد. خیلی فرق است، این نمره دارد. آزمایش و امتحان هم که همین است، نمره دارد، اشرف مخلوقات است. بنان علی فرشته ها باید برای سجده کنند. حالا هر کس میخواد در اون فضای باز که آرزو اونو معین میکند، هر کس میخواد در اون فضای کمال که کمال جوی اونو مشخص میکند، هر کس میخواد آزادی رو از تعلقات، که آزادی انسانی به این معنی بقیه حیوان و رهای ابصار گسیختگی است. آزادی به معنی اینه که او باید چیکار کند؟ باید از اندام اراده استفاده کند. اراده یعنی تمام معجزات انسان تو کجه؟ تو اراده است. مهمترین ما به الامتیاز انسان اراده است. و این اراده اصولاً یک عنصری است که چه در آثار وضعی و چه در رشد و آثار کمالات انسانی و الهی. اینو برای چه دو نوع تقسیم کردم؟ به جهتی که ما به اصطلاح خوارق عادات را که میبینیم، خوارق عادات دو نوع است، خارق العاده دو نوع است. یه نوع عبارت از آثار وضعی است که بر اون بار میشود، بنابراین این آثار وضعی رو که بر اون بار میشود میشد به صورت آموزش، به صورت پرورش، به صورت ریاضت، به صورت تعلیم و تعلم میشود چکار کرد؟ قابل انتقاله. اون آقا این فرمول رو کار میکند، مثلا هندو میشه مرتاض، اون دیگری مثلا این میشود. خب شما هم همون دوره ها رو ببینید، مثل باقی علوم و فنون، یک کار فن نیست. بعد استعداد پنهان وجود خودتون رو چکار میکنید؟ ظاهر میکنید و انواع و اقسام خارق عادت پیش میاد، اما فن نیست، قابل انتقال از این نفر به اون نفر، به اون نفر به اون نفر، به هر حال تابع شرایط خودشه. اینا استفاده از آثار وضعی استعدادهای انسانی است، اما کرامت ها در این چارچوب نیست، جنبه الهی دارد. کرامت ها و معجزات جنبه، یعنی چیزی نیست که قابل انتقال باشد. بر اساس او فرم و تعلیم و فن و اینها نیست، بلکه بر اساس وصول به یک مسائلی از ولایت تکوینی است که به اون مرحله از تقوا، به اون مرحله از خلوص، به اون مرحله از عبادت که برسد، خداوند بهش عنایت میکند، دیگری دیگه نمیتونه بره این کار کنه تا این کار بشود. اما از قبیل مثلا ریاضت یا از قبیل سحر که باز استعدادهای اشیاء ظاهر می شود، اونها کاملا قابل تعلیم مثل فنه، اما کرامت ها و معجزات مثل فن نیست، بلکه کمالاتی است در اثر تقوا و اخلاص و در واقع همون مثل خدا شدن در رتبه های مختلف، حالا چند درصدش، یک در هزارمش، یک در میلیونمش، در حال تا میرسه به مقام 100%، او وقت کرامت حاصل میشه، معجزه حاصل میشه. معجزات و کرامات قابل انتقال نیست، اما ریاضات قابل، ولی نقش اصلی در هر دوی اینها اراده انجام میدهد، اراده، چه در ریاضت های شرعی و چه در ریاضت های البشر که عرفی و انسانی. که در این باب به هر حال حکایت ها خیلی فراوانه، کتاب ها هم پر از اینها، حالا چه در اون قسمت چه در این قسمت. بنانله اراده چیز عجیبی است. اگر به شما بگویم که مثلا فلان مرتاض با اراده یه اشاره میکند قطار سر جاش ما میسته، تعجب نکنید، بی هستی. منتها گفتم فرق بین این دو رو باید در نظر گرفت، و ما مواردی داریم مستند از این قبیل که افراد برها دور دیده و اینها کارهای خارق العاده انجام میدن و نقش در اونها اراده است، که ما اینکه نقش در انواع موفقیت ها برای خودسازی از ایمان و اخلاص و بالاخره کمالات و قرب به خدا عیناً با اراده مشارکت کرد. بنابراین اون مطالب قبلی رو عنایت کنید، بعد اراده رو به اونها اضافه کنید برای اینکه بر موانع غلبه کند و بالاخره آزاد بشود و بر مسیر کمال برود و بعد واصل شود در آرزوها و آرمانهای انسانی الهی خودش. میره اراده نقش اصلی دارد. بله، یکی از آیان از علمای بزرگ از شهدای 72 تن هم هست، خدا بر درجاتشون بیفزد، عالم بود و شجاع بود و خوشبیان بود و باسواد بود و جامعه جامعه که دشمن ها اینا رو از ما گرفتن. یه موارد رو از همین جنبه اراده مستقیما بنده از محضر خودشون مستقیما گرفته بودم استفاده کردم. یه مورد رو میگفت که حمالی بود که اون موقع با تناب بر دوششون حمالی میکردن، گفت این حالا اون موقع میگفتن خنازیر، الان میگید حد باشد سرطان، زخم های سرطان بر گردن شاعر شده بود و از کار افتاده بود روزه، من هیچ پزشکی هم نمیتونست علاجش کنه. بعد گفت فلانه بزار یه آدم معمولی بود، آسیابون بود، اما دوره دیده بود به هر حال. گفت که از پزشکا که مایوس شد به اون آقا مراجعه کرد، او دقیقا همین حرف بود، گفت شما اراده کن که یه کاری رو انجام ندی، یه چیزی رو نخوری. ما هم به خنازیر شما میگیم خوب شود. گفت خب چه مثلا؟ گفت فرقی نمی کنه، تو فقط اون که مهمه اراده کنی. مثلا گوشت و گو. گفت گوشت و گو دیگه نمی خورم. گفت ایشون می فرمود ظرف 3 روز همه زخماش خوب شد، ریخت تنابش برداشت رفت دنبال حمالی. اراده به هر حال اینا اندام روحی ماست. حالا یک سری هم از اون کسانی که دعای کمل میخوانند بزنیم، یا رب یا رب یا رب قو على خدمتك جوارحی. خب چه مرکب خوبی است بدن، از نوع حیوانات است ولی چه مرکب خوبی است بدن، قوی باشد. شما با مرکب قوی میتونید کار کنید، ابزار شماست. قو على خدمتك جوارحی، تمام این بدن رو در راه طاعت خدا به کار بگیرم. بعد چه دارد؟ وشدد على العزیمت جوانحی. جوارح اندام تن است، جوانح اندام روح است، همین که ما حرفش میزنیم. اما علل عظیمت، عظیمت هم عزم است، یعنی به وسیله عزم و اراده من صاحب اراده بشم، و الا اگر ارادش بشکند چه میشد؟ ولقد عهدنا الى آدم فنسی ولم نجد له عزما. آدم، البته عالم عالم تکلیف نبوده ولی بالاخره امر نهی بوده، نه از این نوع تکلیف شرعی اینا. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. چرا انسان هبوط پیدا کرد؟ عزمش شکست. و قاسمهما ربهما انی لکما لمن الناصحین. شیطانم آمد هر چه بگی آرایش داد، آدم هم که مثل مردم آخر زمان با تجربه نبود که همه حرفا اصل بر دروغ و اصل بر قسم خوردن و دروغ و اصل بر فساد است. بیچاره آدم حمله بر صحت میکرد، تجربه من شما رو که نداشت. وقتی او یه حرفا گفت و بعدم گفته این بخوره این شجره خلده، خورد، نتیجه چی شد؟ هبوط کرد. بعد دیگه توبه کرد، یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم علی. به این کلمات عرض بشد که توسل جست و توبهش قبول شد. ما هم به همین کلمات توسل می جوییم، امیدواریم که اینه که بعد از سوره مبارکه حمد، حالا الان که تازه شروع شده یا چل یا بیش از چل مورد در این قضایا که اونم با تفاوتی داره خواهم گفت اگر خدا قسمت کند، اما اینها که اندام روح نعمتهای هستن که به هر حال ما پاسش نگه داریم، نعمت ابدی میشن. اینجاست که بعد از سوره مبارکه حمد مستحب به چه بگویید؟ میگید الحمدلله رب العالمین. اینه دیگه مستحب، اینه دیگه. خب بعضی تصور میکنند که دعا میخوانند. سوره هم قرآن، نه دعا. بله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير اینا درست، اما اگر به نیت دعا بخونی نمازت باطله. دعا نیست که شما آمین بگویی، این انعمت عليهم هست، باید الحمدلله رب العالمین بگویی، چون قرآن خوندی، دعا که نخوندی که. اگر دعا بخونی که باطل اصلا. بله خارج از نماز میشه به عنوان دعا آموزش استفاده کرد، اما تو نماز اونجا که داره به شما حمد بخوانید، صراط الذین انعمت علیهم، بعد الحمدلله رب العالمین. خداوند انشاءالله شما رو حفظ کند و این شمایید که باید مطالب مختلف مربوط به اینها رو از منابع جمع کنید و بالاخره به زحمت شما چیز قابل استفاده بشه برای جوانها و نوجوانهای عزیز ما. صلوات ببیستیم.